نوار شماره 489 او قسمت 15 کتاب جنگ و صلح جلد 3 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 897 شاهزاده آندره عنوان فرماندهی هنگ را داشت، او را از میان انبوه مجروحین تا نزدیک یکی از چادرها بردند و در آنجا به انتظار دستور ایستادند. در این حال شاهزاده آندره چشم گشود، ولی مدتی نمیتوانست آنچه در پیرامونش روی میداد درک کند. آرام آرام منظره چمن و بوته‌های افسنتین و زمین شخم خورده و گلوله سیاه چرخان و طغیان عشق آتشین او به زندگی در نظرش مجسم شد. در دو قدمی او ستوانی بلند قامت و زیبا و سیاه مو با سر بسته ایستاده به شاخه تکیه کرده بود و بلند بلند سخن می گفت و توجه همگان را به خود جلب می کرد. سر و پای او از گلوله تفنگ مجروح شده بود. جمعی از مجروحین و حاملین تخت روانها گرد او جمع شده آزمندانه به سخنانش گوش می دادند. ستوان مجروح در حالی که با چشم سیاه و آتشین خود گرد خیش می نگریست فریاد می کشید: چنان آنها را از آنجا بیرون کردیم که هرچه داشتند انداختند و گریختند، حتی شاهشان را هم اسیر کردیم. برادر باور کن که اگر قوای ذخیره به موقع رسیده بود دیگر نشانه ای هم از آنها باقی نمی ماند. شاهزاده آندره نیز مانند تمام کسانی که در اطراف این داستان سرا گرد آمده بودند با چشم‌های تابناک به وی می‌نگریست و حس می‌کرد که این سخن او را تسلی می‌دهد، ولی با خود می‌گفت: اما آیا راستی اینک دیگر همه چیز یکسان نیست؟ آنجا چه خواهد بود؟ اینجا چه بوده است؟ چرا مفارقت از زندگی برای من تأسف‌آور و دشوار بود؟ در این زندگی چیزی وجود داشت که من درک نمی‌کردم و اکنون هم هنوز درک نمی‌کنم. یکی از طبیبان با پیشبند خونالود و دستهای کوچک و خونین که در یکی از آنها سیگاری را میان انگشت کوچک و شست نگه داشته بود تا خونالود نشود از چادر بیرون آمد. این طبیب سر را بلند کرد و از بالای سر مجروحین به اطراف نگریست. ظاهرا میخواست اندکی استراحت کند. پس از آنکه مدتی سر را به چپ و راست حرکت داد آهی کشید و چشمش را به زیر انداخت. در جواب پزشک یاری که شاهزاده آندره را به وی نشان داد گفت: خوب الان، و دستور داد او را به داخل چادر ببرند. از میان انبوه مجروحین منتظر صدای پچ پچ برخاست. یک نفر گفت: وضع اشراف در آن دنیا هم بهتر از وضع ما خواهد بود. شاهزاده آندره را به چادر بردند و روی میزی که تازه خالی شده و پزشک یار آن را شسته بود گذاشتند. شاهزاده آندره نمی توانست جزئیات آنچه در چادر بود تشخیص دهد. ناله های رقت انگیز از جهات مختلف و درد رنجاور تهیگاه و شکم و شانه توجه او را از پیرامون خود منحرف می ساخت. آنچه در اطراف خود می دید در نظرش به صورت تصویر واحدی از پیکرهای اوریان و خونین انسانی که تمام فضای چادر کوتاه را پر کرده بود در هم می‌آمیخت، همچنان که چند هفته پیش در آن روز گرم تابستانی نظیر همین بدنهای اوریان استخر کثیف کنار شاهراه اسمونسک را پر کرده بود. آری، اینها همان پیکرهای انسانی، همان گوشتها، همان شیق کنون بود که منظره آن در همان موقع نیز چنان ترس و وحشتی در وی برانگیخت که گویی با حس قبل الوقوع به حادثه کنونی پی برده بود. در این چادر سه میز بود، دو تای آنها اشغال شده بود. روی میز سومی شاهزاده آندره را خواباندند و مدتی او را تنها گذاشتند و او بی اختیار به آنچه در روی میزهای دیگر انجام می گرفت می نگریست. روی میز نزدیک وی یک تاتار نشسته بود. از نیمتنه اش که پهلوی میز افتاده بود معلوم می شد که قزاق است. چهار سرباز او را نگه داشته بودند. یک طبیب عینکی از پشت پر عضله و تیره رنگ او چیزی را می برید. تاتار چون خوک فرفر می کرد. ناگهان صورت پهن و آفتاب زده و سبز چرده خود را با بینی قلمی بالا آورد. دندانهای سفیدش را نشان داد. پیچ و تاب می خورد، می لرزید و با صدای نافذ و آهنگدار و ممتدی فریاد می کشید. روی میز دیگر که در کنار آن عده بسیاری گرد آمده بودند، مردی درشت اندام و فربه به پشت دراز کشیده و سرش به عقب افتاده بود. رنگ موهای مجعد و شکل سر او در نظر شاهزاده آنتره بسیار آشنا جلوه می کرد. چند نفر پزشکیار روی سینه این مرد خم شده او را نگه داشته بودند. پای سفید و بزرگش تند و پیاپی بدون لحظه توقف با لرزش تبالود تکان می خورد. این مرد با تشنج زار زار می گریست. بغض گلویش را گرفته بود. دو پزشک که یکی از ایشان رنگ باخته بود و می لرزید، خاموش روی پای سرخ رنگ دیگر این مرد عملی را انجام می داد. طبیب عینکی پس از فراغت از عمل تاتار و گستردن شنلی به روی او دستش را پاک کرد و به جانب شاهزاده آندره آمد. به چهره شاهزاده آندره نگریست و شتابان رویش را برگردانده خشمناک به پزشکیار بانگ زد: لباسش را بکنید، چرا ایستاده اید؟ هنگامی که پزشکیار با آستین‌های بالا زده شتابان دکمه‌های او را می‌گشود و جامه‌اش را بیرون می‌آورد، شاهزاده آندره به یاد نخستین ایام کودکی خود افتاد. طبیب تا روی زخم او خم شد و آن را معاینه کرد و آهی عمیق برآورد. سپس به یک نفر اشاره کرد، در این میان درد پرشکنجه درون شکم شاهزاده آندره را بیهوش ساخت. چون به هوش آمد، استخوان‌های شکسته تویگاهش را بیرون کشیده و قطعات گوشت‌های متلاشی شده را بریده بودند و دهانه زخم هم بسته شده بود. پس به صورتش آب پاشیدند. چون شاهزاده آندره چشمش را گشود، طبیب سر را روی او خم کرد، خاموش لبانش را بوسید و شتابان دور شد. شاهزاده آندره پس از تحمل درد و شکنجه، آرامش سعادت بخشی را که مدتی بود از آن خبر نداشت احساس کرد و بهترین و سعادتمندترین دقایق زندگی خود را، مخصوصا نخستین ایام کودکی هنگامی که لباس او را می کندند و در تخت خواب کوچک می خواباندند و هنگامی که دایه بالای سرش لالایی می خواند و هنگامی که سر را در بالش ها فرو برده تنها از حس آشنایی به زندگی خود را خوشبخت می پنداشت، نه به عنوان خاطرات گذشته بلکه چون واقعیتی در نظرش مجسم گشت. طبیبان در کنار آن مجروحی که شکل سرش در نظر شاهزاده آن را آشنا جلوه می کرد در جنب و جوش بودند. بالاخره او را بلند کردند و به تسلی وی پرداختند. ناله بیمناک و رنجور از شکنجه او که در نتیجه گریه قطع می شد به گوش می رسید که می گفت: به من نشان بدهید. شاهزاده آندره به شنیدن این ناله ها می خواست بگرید. معلوم نبود یا به سبب آن که او بدون کسب شهرت و افتخار می میرد و یا به سبب آن که مفارقت از این زندگی برایش دشوار و تأثر انگیز بود احساس رنجوری و گرفتگی می کرد، یا خاطرات برگشت ناپذیر دوران کودکی و یا مشاهده رنج دیگران و ناله های رقت انگیز این مرد در کنار وی او را به گریستن وامی داشت. در هر حال دلش می خواست بگرید و سرشک کودکانه و پاک و مسرت بخش از دیده فرو ریزد. بالاخره پای قطع شده ای را در چکمه خونالود به مجروح نشان دادند. او مانند زنی شیون می کرد. طبیبی که مقابل مجروح ایستاده بود به کناری رفت. ناگهان شاهزاده آندره به خود گفت: خداوند، این چیست؟ او اینجا چه می کند؟ شاهزاده آندری این مرد زبون و بیچاره را که تازه پایش قطع شده بود شناخت. او آناتول کوراکین بود. پزشکی یاران زیر بغل آناتول را گرفته از جا بلند کردند و لیوان آب را که با لبهای متورم و متشنج خود نمیتوانست بگیرد مقابل دهانش گرفتند. آناتول نفس دشوار و پرتشنجی کشید. شاهزاده آندری بیان که آنچه در برابرش انجام میگرفت به خوبی درک کند با خود گفت: آری این اوست. این مرد به وسیله‌ای با من رابطه محکم و دردناکی دارد. و از خود پرسید: ارتباط این مرد با کودکی من، با زندگی من چیست؟ ولی جواب این سوال را نمی‌یافت. ناگهان خاطره جدید و غیر منتظره‌ای از جهان کودکی و عشق و صفا در نظرش مجسم شد و ناتاشا را چنان که نخستین مرتبه در مجلس رقص سال 1810 با گردن باریک و دست‌های لاغر و چهره بیمناک و سعادتمند و آماده خوشی و خرمی دیده بود به خاطر آورد و آتش عشق و محبت وی بیش از پیش در دلش افروخته شد و دریافت که بین او و این مرد که با چشم‌های متورم و اشکالود و اندوهگین به وی می‌نگریست چه رابطه‌ای وجود داشته است. شاهزاده آندره تمام گذشته‌ها را به یاد آورد و رقت و محبت شدیدی نسبت به این مرد قلب سعادتمند او را لبریز ساخت. شاهزاده آندره دیگر نمی‌توانست خود را نگه دارد. با اشک‌های حاکی از عشق و محبت به حال مردم و به حال خیش، به گمراهی ایشان و به گمراهی خیش گریست. غمخواری و عشق به برادران و به کسانی که دوستدار ما هستند، عشق به آنان که از ما متنفرند، عشق به دشمنان، آری آن عشقی که خداوند به جهانیان اعلام کرده است، آن عشقی که شاهزاده خانم ماریا می‌خواست به من بیاموزد و من نمی‌توانستم مفهوم آن را درک کنم، آری این است آنچه مفارقت از این زندگی را برای من دشوار می‌سازد، این است آنچه که اگر رشته زندگیم نگسلد برای من باقی می‌ماند، اما حال دیگر دیر شده است، من این مطلب را می‌دانم. منظره وحشتناک میدان نبرد که از اجساد کشتگان و مجروحین انباشته شده بود به سنگینی سرش و خبر مرگ یا جراحت 20 نفر از ژنرال‌های برجسته و آگاهی از ضعف ارتش خود که زمانی مقتدر بود افزون شده بر ناپلئون که معمولاً برای آزمایش قوت روح خود با میل و رغبت به تماشای کشتگان و مجروحین می‌پرداخت تأثیر شگفت‌انگیزی کرد. در آن روز منظره وحشت‌انگیز میدان کارزار بران نیرویی که ناپلئون عظمت و شایستگی خود را در آن تصور می‌کرد غالب گشت و شتابان از میدان نبرد دور شد و به تپه‌های شواردین مراجعت کرد. او با چهره زرد و متورم و چشم‌های تیره و بینی سرخ و صدای گرفته لخت و سنگین روی صندلی تاشو نشسته بی اختیار به صدای رگبار گوش می‌داد و پلک چشمش را به هم می‌زد و با اندوه دردناک منتظر پایان آن نبردی بود که قدرت متوقف ساختن آن را نداشت و خیشتن را مسبب اصلی آن می‌پنداشت. حس بشری وی لحظه کوتاهی بر آن شبح مصنوعی زندگی که مدت‌ها خدمتگزار آن بود فایق آمد و آن رنج و درد و مرگی که در میدان نبرد دیده بود وی را شکنجه می‌داد. سنگینی سر و سینه به وی تذکر می‌داد که ممکن است شکنجه و مرگ به سراغ او نیز بیاید. در آن دقیقه برای خود نه مسکو را می‌خواست و نه پیروزی و شهرت و افتخار را. دیگر به چه افتخار و شهرتی نیاز داشت؟ بلکه آرزوی وی استراحت و آرامش و آزادی بود. اما هنگامی که در ارتفاعات سمیانوفسکی بود فرمانده توپخانه به وی پیشنهاد کرد که برای فزونی آتش به روی قشون روس که در مقابل کنیازکوف متمرکز شده بود چند آتشبار در این ارتفاعات مستقر گردند. ناپولئون موافقت کرد و دستور داد که خبر تأثیر این آتشبارها را برای او بیاورند. آجودانی به حضور آمد و گفت که هرچند به فرمان امپراتور 200 توپ به جانب روسها تیراندازی می کند، با این حال روسها مانند سابق ایستادگی می نمایند. آجودان می گفت آتش ما صفوف ایشان را یک بار منهدم می سازد، اما با این حال ایستادگی می کند. ناپولئون با صدای گرفته گفت آنها بیشتر میل دارند. آجودان که سخن او را درک نکرده بود پرسید اعلی حضرتا؟ ناپولئون چهره در هم کشید و با صدای گرفته گفت آنها بیشتر میل دارند بهشان بدهید. بدون فرمان ناپولئون نیز آنچه را او می‌خواست انجام می‌گرفت، ولی او فقط به این جهت دستور می‌داد که تصور می‌کرد از وی انتظار صدور فرمان دارند. ناپولئون دوباره به جهان مصنوعی سابق خود با اشباح عظمت و بزرگی برگشت و چون مادیان اثاری که می‌پندارد کاری برای خود انجام می‌دهد کورکورانه به اجرای آن نقش غم‌انگیز و دشوار و غیر انسانی و بیرحمانه که دست تقدیر برای او معین کرده بود پرداخت. نه تنها در این ساعت و در این روز عقل و وجدان این مرد که تمام بار حادثه را سنگین تر از دیگر شرکت کنندگان در این ماجرا بردوش داشت تیره و گرفته بود، بلکه هرگز تا آخر زندگی خیش نیز نمی توانست به نیکی و زیبایی و حقیقت یا اهمیت اعمال خود پی ببرد. اعمال او به اندازه‌ای با نیکی و حقیقت متضاد بود و به قدری با اعمال انسانی اختلاف داشت که او نمی توانست اهمیت آن را درک کند. او نمی توانست از اعمال خود که مورد تحسین و ستایش نیمی از جهان بود دست بردارد و به همین جهت ناگزیر بود تا از حقیقت و نیکی تبری جوید و از اعمال انسانی روی برتاباند. نه تنها آن روز که ضمن گردش در میدان نبرد صفوف متراکم مردمی را که تصور می‌کرد به اراده وی کشته یا مجروح شده‌اند می‌دید، با خود حساب می‌کرد که در مقابل هر فرانسوی چند روسی از پای افتاده است و خود را فریفته می‌پنداشت که چون در مقابل هر فرانسوی 5 روسی کشته یا مجروح شده لذا باید خرسند و شادمان باشد. نه تنها آن روز به سبب آن که در میدان کارزار 50,000 کشته روی هم انباشته بود، در نامه‌ای به پاریس نوشت که میدان نبرد با شکوه بود، بلکه حتی در جزیره سنت هلن هنگام عزلت و آرامش در آنجا که مدعی بود قصد دارد اوقات فراغت خیش را به تشریح اعمال بزرگی که انجام داده وقف کند چنین نوشت: جنگ با روسیه بایستی مشهورترین جنگ ها در عصر جدید بوده باشد. این جنگ، جنگ عقل سالم و منافع حقیقی، جنگ راحت و امنیت همگان و کاملا صلح جویانه و محافظه کارانه بود. این جنگ برای هدف بزرگ، برای پایان مخاطرات و برای آغاز امنیت ضروری بود. افق تازه و وظایف جدید که سرشار از رفاه و خوشبختی همگان بود باز شد. سیستم اروپایی تأسیس گشت، فقط مسئله تشکیلات باقی بود. پس از آنکه رضایت من در این مسائل مهم فراهم گردید و از هر جهت آسوده خاطر شدم، من نیز کنگره و اتحاد مقدس خود را به وجود می آورم. اینها افکاری هستند که دیگران از من دزدیده‌اند. ما در این اتحاد دولت‌های بزرگ درباره منافع خیش چون محفل خانوادگی بحث می‌کردیم و مانند حسابداری که به ارباب خود حساب پس بدهد به ملت خود حساب پس می‌دادیم. بدین ترتیب به زودی اروپا از یک ملت واحد تشکیل می‌شد و هر کس به هر جا مسافرت می‌کرد همیشه خود را در میهن مشترک خیش می‌یافت. من تقاضا می‌کردم که تمام رودخانه‌ها برای همه دول قابل کشتیرانی باشد و دریاها مورد استفاده همگان قرار گیرد و از آن پس ارتش‌های دائمی بزرگ به میزان گاردهای سلطنتی تقلیل داده شوند. پس از مراجعت به فرانسه در آغوش وطن بزرگ و مقتدر و با شکوه و امن و پر افتخار خود، سرحدات کشور را تغییر ناپذیر و تمام جنگ‌های آینده را جنگ‌های تدافعی و هر نوع توسعه طلبی را ضد ملی اعلام می کردم. پسر خود را در اداره امپراتوری شریک می نمودم و دیکتاتوری من به پایان می رسید و حکومت مشروطه او آغاز می شد. پاریس پایتخت جهان بود و فرانسویان رشک و حسادت تمام ملت‌ها را برمی انگیختند. از آن پس در مدتی که پسرم شیوه سلطنت را می آموخت، اوقات فراغت را در غروب زندگی خود به همراهی امپراتریس وقف آن می کردم تا مانند زن و شوهر روستایی حقیقی با اسب‌های شخصی خود تمام گوشه و کنار کشور را گردش کنم، شکایات مردم را بشنوم، ظلم و بیداد را ریشه کن سازم، در همه جا یادبودها بنا کنم و تخم خیر و نیکی بیفشانم. بله، او که به اراده تقدیر و سرنوشت جبران مأمور اجرای نقش غم‌انگیز جلادی ملت‌ها شده بود، خود را مطمئن می‌ساخت که هدفش از این اعمال و کردار ایجاد رفاه و آسایش مردم است و می‌تواند سرنوشت میلیون‌ها را تعیین کند و با زور و قدرت خود موجبات سعادت و نیکبختی آنان را فراهم سازد. ناپلئون درباره جنگ روسیه چنین نوشته است: از 400 هزار نفری که از ویستول عبور کردند، نیمی اتریشی، پروسی، ساکسونی، لهستانی، باواریایی و ورتمبرگی، مکلومبورگی، اسپانیولی، ایتالیایی و ناپلی بودند. یک سوم ارتش امپراتوری، اگر دقیق تر بگویم، از هلندی ها و بلژیکی ها و ساکنان رودخانه رون و پیمونت ها و سوئیسی ها و اهالی ژنوتوسکانو و رومی ها و ساکنان منطقه نظامی سیودوم و اهالی برمن و هامبورگ و غیره تشکیل می شد. شماره افرادی که در این ارتش به زبان فرانسه سخن می گفتند شاید به 140 هزار نفر می رسید. تلف شدگان فرانسوی در اردوکشی به روسیه کمتر از 50 هزار نفر بود. ارتش روسیه در عقب نشینی از ویلنا به مسکو در نبردهای مختلف 4 برابر بیش از ارتش فرانسه ضایعات داشت. حریق مسکو به قیمت جان 100 هزار نفر تمام شد که در جنگ ها از سرما و فقر و گرسنگی جان سپردند. بالاخره ارتش روس در راه پیمایی از مسکو به اودر نیز در نتیجه بدی آب و هوای فصل رنج بسیاری را متحمل گشت، چنان که هنگام ورود به ویلنا 50 هزار نفر و در کالیش کمتر از 18 هزار نفر از آن باقی مانده بود. ناپلئون میپنداشت که جنگ با روسیه به اراده او به وقوع پیوست و با این حال وحشت حادثه‌ای که در آنجا روی داد روان او را فلج نمی‌ساخت. گستاخانه تمام مسئولیت حادثه را به عهده می‌گرفت و عقل تیره او تبرئه خیش را در این نکته مشاهده می‌کرد که در میان صدها هزار مردم مقتول و معدوم شماره فرانسویان از اهالی اسن و بادن کمتر بود. نفر کشته با وضع و حال مختلف و لباس گوناگون در کشتزارها و مراتع املاکی که به آقایان داوید اوف و روستاییان املاک شاهی تعلق داشت افتاده بودند. این محل همان کشتزارها و مراتعی بود که طی صدها سال دهقانان دهکده‌های بارادینو و گورکی و شواردین و سمیونوفسکی در آنجا به کشت و زرع می‌پرداختند و احشام خود را می‌چراندند. در مراکز زخم‌بندی محوطه‌ای به وسعت یک دسیاتین با خون آغشته بود. انبوه افراد مجروح و سالم، واحدهای مختلف، بیمناک و مضطرب و افتان و خیزان از یک طرف به سوی موژائیس می‌رفتند و از جانب دیگر به سوی والویف مراجعت می‌کردند. دسته‌های دیگر نیز گرسنه و فرسوده به رهبری فرماندهان خیش پیش روی می‌کردند یا در محل خود ایستاده همچنان تیراندازی می کردند. بر فراز تمام میدان که پیشتر به واسطه برق سرنیزه ها و دود باروت در خورشید صبحگاهی آنچنان زیبا و نشاط انگیز جلوه می کرد، اینک ابری از رطوبت و دود باروت ایستاده بود و همه جا بوی ترشیده مخصوص شوره و خون به مشام می رسید. در پهنه آسمان ابرهای سیاه به هم می چسبید. ناگهان باران لطیفی بر سر کشتگان و مجروحین و بر سر مردم بیمناک و فرسوده و متزلزل و مردد باریدن گرفت. پنداشتی باران می گفت: بس است، دیگر بس است، مردم موقوف کنید، به خود بیایید، آخر چه می کنید؟ افراد رنج دیده و فرسوده ی دو قشون متخاصم که تمام روز را بدون غذا و لحظه ای استراحت به سر برده بودند، رفته رفته در این باره به یک اندازه تردید می کردند که آیا باید باز همچنان به کشتار یکدیگر مشغول باشند یا نه. حقیقتاً آثار تزلزل و تردید از هر قیافه‌ای آشکار بود و هر کس به قدر فهم و درک خود جواب این سوال را از خیشتن طلب می کرد که برای چه و برای که باید من آدم کشی کنم یا کشته شوم؟ شما هر کس را که می خواهید بکشید و هر کاری را که می خواهید انجام دهید، اما من دیگر مایل به انجام این عمل نیستم. نزدیک عصر این اندیشه در خاطر هر یک از افراد طرفین به نهایت درجه رسید و هر لحظه ممکن بود که این مردم از آنچه انجام می دادن به وحشت افتند و همه چیز را به دور افکنند و به هر طرف که میسر باشد بگریزند. اما هرچند مردم در پایان نبرد وحشت عمل خیش را به تمام و کمال احساس می کردند و هرچند از امکان قطع این عمل شادمان می شدند، با این حال نیروی نامفهوم و اسرارآمیزی هنوز ایشان را هدایت می کرد و توپچیان عرق‌آلوده را با آنکه بیش از یک ثلث آنان باقی نمانده بود و از خستگی روی پای خود بند نبودند و نفس نفس می زدند وامی داشت تا در میان باروت و خون مهمات را پهلوی توپ‌ها بیاورند و توپ‌ها را پر کرده تنظیم کنند و فتیله بگذارند. گلوله ها با همان سرعت و بیرحمی ساعت اولیه از هر دو طرف پرواز می کرد و پیکرهای انسانی را متلاشی و قطعه قطعه می ساخت و این عمل وحشتناک که نه به اراده مردمان بلکه به اراده آن کس روی می دهد که راهبر و گرداننده مردم و عالم می باشد همچنان تعقیب می شد. هر کس به صفوف پراکنده عقب ارتش روس می نگریست می گفت که اگر فرانسویان اندک کوششی دیگر به عمل آورند ارتش روس منهدم خواهد شد، و چنانچه کسی به صفوف عقب فرانسویان توجه می کرد می گفت که اگر روسها به کوشش خیش اندکی بیفزایند فرانسویان معدوم خواهند گشت، اما نه فرانسویان و نه روسها این کوشش را به عمل نمی آوردند و شعله های نبرد آهسته آهسته لرزان بود. اما روسها به این جهت بدین کوشش دست نمی زدند که از آغاز نبرد طرف مهاجم نبودند. در شروع پیکار روسها فقط در جاده مسکو ایستاده بودند و راه مسکو را مسدود می ساختند و در پایان نبرد نیز روسها همچنان در همان جا ایستاده بودند. ولی اگر روسها اراده معدوم کردن فرانسویان را نیز داشتند باز نمی توانستند به هدف خود برسند، زیرا تمام قشون روس تار و مار شده بود و شاید یک قسمت از قشون روس هم نبود که در پیکار شکنجه و آسیب ندیده باشد. بدین ترتیب روسها در مکانهای خود باقی ماندند و نیمی از قشون خود را از دست دادند. ولی برای فرانسویان با تمام توجه به پیروزی‌های 15 ساله سابق و با اطمینان به شکست ناپذیری ناپلئون و با آگاهی از تصرف قسمتی از میدان نبرد و اطلاع از این مسئله مهم که بیش از یک چهارم افراد خود را از دست نداده اند و هنوز گارد 20,000 نفری ایشان دست نخورده باقی است، اعمال این کوشش بسیار سهل و آسان می نمود. به علاوه فرانسویان که به ارتش روس برای بیرون راندن ایشان از موضع خیش حمله کرده بودند می بایست این کوشش را به عمل آورند، زیرا تا زمانی که روسها مانند قبل از پیکار جاده مسکو آن را بسته بودند فرانسویان به هدف خیش نایل نمی آمدند. برخی از مورخین می گویند که برای پیروزی در این نبرد کافی بود تا ناپلئون گارد قدیم دست نخورده خود را به میدان گسیل دارد، اما بس در این مسئله که اگر ناپلئون گارد خود را به میدان گسیل می داشت عاقبت کار چه می شد، درست مانند این است که در این باب بحث و قضاوت کنیم که اگر ناگهان فصل پاییز به فصل بهار مبدل گردد چه حادثه ای روی خواهد داد. خودداری ناپلئون از فرستادن گارد خود به میدان نبرد بدین جهت نبود که نمی خواست این عمل را انجام دهد، بلکه اصولا انجام این عمل امکان ناپذیر بود. تمام ژنرال ها و افسران و سربازان ارتش فرانسه می دانستند که نباید این عمل را انجام داد، زیرا روحیه ضعیف قشون اجازه انجام این عمل را نمی داد.